بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح ملكوتي امام راحل و شهدای مولانا عام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. تا یه چند جلسه گذشته یه بحث هایی رو درباره مبنای خوبی اخلاقی، ارزش اخلاقی مطرح کردیم که در حد بضاعت ما بود و اقتضای مجلس. بحث مستوفا در این زمینه ها احتیاج به هم علم بیشتر، هم نیروی بیشتر و هم وقت بیشتر. انشاءالله همه شو خدا مرحمت کنه، ولی ظاهرن از ما دیگه گذشته. بحث را امشب از اینجا شروع میکنیم که ما اصلا چه درکی از معنای اخلاقی و خوبی اخلاقی داریم و چه انگیزه ای برای انجام دادن کار خوب، کار اخلاقی داریم. چون ممکن است بعد از بحث‌های زیادی هم که کردیم و حالا با جر و بحث‌ها و کشمکش‌هایی که با مکاتب مختلف فلسفه اخلاق هست یه نظری هم اتخاذ کردیم، خب آخرش کسی میگه اگه ما نخواهیم دستور عقل را عمل کنیم، اگه نخواهیم ارزش‌های اخلاقی پیدا کنیم، کیا باید ببینیم؟ گاهی از این سوالات از اون می‌کنن یا کتبن می‌نویسن. راجع به دین و آخرت و ثواب و عقاب بعضی ها می‌نویسن، حالا اگه ما نخواستیم بهش بریم، نخواستیم آدم خوبی باشیم، باید کیا ببینیم؟ اینه که بس از اینجا شروع میکنیم که اصلا ما چه درکی از معنای اخلاقی داریم و چه انگیزه ای داریم برای اینکه دنبال ارزش های اخلاقی بریم، بشناسیم و عمل کنیم. تا اگه کسی گفت اگه نخواستیم کیا باید ببینیم، وقت بگیم باید کیا ببینیم. بدون شک محرک ما در فعالیت‌های ابتدایی زندگی غرایزه، یعنی همون چیزایی که بین ما و حیوانات مشترک، احساس گرسنگی، تشنگی، خستگی، درد، بعد نیاز جنسی و سایر مسائلی که تدریجاً آدم احساس میکنه، احساس نیاز میکنه و در صدد انجامش برمیاد. وقتی هر کدوم از این خواسته هم تأمین بشه، یه حالت خوشایندی پیدا میکنیم که معمولاً میگن لذت بردم، خوشم اومد، لذت. شاید همین منشأ این شده که از دیرباز، شاید از چند هزار سال قبل، بعضی از اندیشمندان بشری گفتن آدمیزاد دنبال لذته. اگر راجع به کارهای اخلاقی یا اینا هم دنبالش میره، اونم یه لذت خاصی ازش داریم. و به هر حال اومدن مطرح کردن که اساس ارزش ها و اساس خوب و بدی ها لذت و علمه، خوبی ها چیزیست که لذت بخش باشه، بدی ها چیزیست که دردآور و رنج‌آور باشه. آیا ما واقعا درکی که از اخلاق و ارزش اخلاقی داریم همینه؟ مثلا وقتی گرسنه‌مون میشه غذا میخوریم میگم عجب کار اخلاقی خوبی کردیم. اگه اینجور باشه اینا باید در حیوانات هم بگیم. بالاخره همینطور که ما گرسنه میشیم غذا میخوریم، اونا هم گرسنه میشن علف میخورن یا گوشت میخورن یا دانه میخورن. اگه سیر کردن یک نیاز مادی و بدنی هم خیر اخلاقی است، پس چطور در باره حیوانات نمیگیم عجب اخلاق خوبی داره، خوب علف میخوره؟ درباره خود انسان‌های دیگه هم وقتی فکر می‌کنیم، وقتی می‌بینیم کسی غذا می‌خوره سیر میشه یا لذت جنسیش رو برابر تأمین می‌کنه، نمی‌گیم این کار اخلاقی و خوبی. درک ما این نیست. درسته که ما وقتی کارهای اخلاقی انجام می‌دیم یه حالت خوشایندی برامون پیدا میشه که می‌تونیم تعبیر کنیم لذت می‌بریم. آدم وقتی احسان به دیگران هم میکنیم، ایثار هم میکنیم، برای حوایج دیگران تلاش میکنه، خودش هم یه لذتی میبره. اما هر لذتی نمیگیم این اخلاقی است، این ارزش اخلاقی است. هر وقت هر نیازی پیدا کنیم رفع بشه بگیم عجب کار اخلاقی خوبی کرد. یا دیگران که دارن انجام میدن همچی. این است که یک سوال جا مطرح میشه که بین ارزش اخلاقی با لذت چه ارتباطی؟ یه خود اگه تحلیلش کنیم این را، بگیم ابتداعاً وقتی آدم یه نیازه مادی پیدا میکنه، نیازی غریزی پیدا میکنیم، ارضا اینا نمیگیم این ارزش اخلاقی است. اما اگر امر دایر بشه بین دو تا نیاز، یکی این که فرض فرمایید آدم بره پول پیدا کنه، غذای خوب بخوره، زندگی خوبی داشته باشه، یا بره تحصیل علم کنه، دانشمند بشه، خدمت به خلق بکنه، خدا رو بهتر بشناسیم. اینجا که تضاهم بشه بین دو تا اینا، وقتی از یکی صرف نظر میکنی دیگری رو میگیره، اون وقت میگیم احسن آفرین، کارها خوب میگه. حالا هر کسی طبق نظام ارزشی خودش. اونایی که اساس ارزش اخلاقی رو دیگر خواهی میدونه، وقتی احسان به دیگران میکنه میگم احسن کار خوبی کرد. پس در آفرینش ارزش اخلاقی یک نوع گذشت از چیزی و ترجیح چیزی به چیزی دیگه ملحوظه. صرفاً اگه صرف این که آدم یه نیازی داشته باشه مطرح کنه، این موضوع فعل اخلاقی نیست. تو هیچ فرهنگی غذا خوردن برای سیر شدن رو نمیگه این کار اخلاقی. اما اگر آدم میل به غذا داره، بعد ببینه همسایه گرسنه داره، غذاشو نصف کنه، نصفش خودش بخوره، نصفش رو دیگه. اینجاست که ارزش اخلاقی مطرح میشه. تو همه فرهنگا جای تحسین داره، آفرین کار خوبی کرد. پس رابطه لذت با فعل اخلاقی، همه افعال اخلاقی هم نوعی لذت دارند، اما اولا لذت رو باید تأمین بدیم، خیال نکنیم لذت مال همین کارهای بدنی و جسمانی، خوردن و خوابیدن و مشابهاتش. یه محققی که تحقیق میکنه مدت ها داره برای یه مسئله، وقتی جوابش رو پیدا میکنه یه لذتی میبینه، وجد میاد. این هم لذته، لذت فقط از خوردن نیست. و تا خیلی جاهای دیگه ای که لذایدی هست که مکرر اشاره کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. اولا مفهوم لذت را باید توصیح داد، لذت فقط لذت مادی نیست. ثانیاً هر لذتی هم تحصیلش کار اخلاقی نیست. اون لذتی که به معنای صرف نظر کردن از یه خواسته دیگری به خاطر رسیدن به اون باشه، این موضوع فعل اخلاقی است. یعنی یه نوع فدا کردن چیز در مقابل چیز دیگری، ترجیح کاری برای کار دیگری باید مطرح باشه تا آدم بگن این خوب ترجیح داد یا نه. صرفا اگر رفع نیاز باشه این موضوع اخلاق نیست. خب حالا اینجایی که آدم ترجیح میده چطور میشه که ترجیح میده؟ خب همه میدونیم بچه های کوچیک و اینا هرچی را خوردن و ازش لذتی بردن و عادت کردن میشه، چشیدن و باش اونس گرفتن، اون لذت ترجیح میده. اگه یه غذایی نخورده باشن هنوز اول خیلی تمایلی نشون نمیده، تا کمک کمک مزمزه بکنند و باش آشنا میشند و آنس میگیرند. ترجیحی که در بچه ها میدن اگه یه غذایی رو برای غذای دیگریم مال اینه که میگن اون لذتش بیشتره. دوتا غذایی که خوردن میبینن یکشو ترجیح میدن، سر سفره که میشنه بر بچه یه چیزی رو ترجیح میده، برای اینکه از اون خوشترش میاد، بیشتر لذت میبره. پس ملاک ترجیح در ابتدا، هنوز که رشد عقلانی ما پیدا نکردیم، همین لذت که ترجیح لذت. این ترجیح معمولا در کیفیته، یعنی این غذا شیرین‌تره یا اون شیرین‌تره. مثلا حالا بعضی وقتا آدم ترشی خوشش میاد، اون رو که ازش لذت میبره اون ملاکش بیشتر باشه، کیفیتش بهتر باشه، غذای معطریست، خوش عطرتر و عطربوتر باشه، یلو گلاب داشته باشه، زعفران داشته باشه. ابتدا در ترجیح اینا. خب بعد میبینید که مثلا بچه مریض میشه، دوست داره همیشه ترشی بخوره، ما حالا میگن که سرما خوردی ترشی نخور، یا غذای سرخ کرده ای دوست داره خیلی میخواد الان بخوره، غذای سرخ کرده میگه مریض از دیز خوب نیست. خب اول که گوش نمیده به اینا تا اینو بتونه حمله میکنه و بعد که خود باش بحث بکنه و بتونه حالیش بشه و یک دوبار تجربه کرده باشه که آدم وقتی مریض میشه چطور میشه، درد میکشه، ناراحتی داره، آمپول باید بزنه، دردش میاد، ما قبول میکنیم که الان به اندازه یک ضرورت هست خودداری کنیم. در واقع معنا این حرف اینه که بهش میگن درسته تو حالا لذت میبری، اما دنبال این لذت یه درد طولانی است، یه درد شدیدی است. از این لذت مختصر صرف نظر کن که به اون درد مبتلا نشی. یا سلامتی طولانی خیلی لذت داره، میتونی در سایه سلامتی خیلی لذت ها ببری، اما وقتی مریض شدی باید تو خونه بیفتی، از درس و بحث میمونی، از دوستانت باز میمونی، لذت های دیگه نمیری، گردش نمیری، برای اینکه اون لذت ها رو داشته باشی از این صرف نظر. پس ملاک ترجیح اینجا دوام لذت هست، زمانش طولانی تر باشه. این ملاک ها را ما در سطوح عالی تر هم داریم. آدمیزاد همینه. خدا وقتی میخواد بگی که این زندگی دنیا را خیلی بهش دل نبندید، مقایسه کنید این زندگی را با زندگی آخرت، ستایش میکنه از کسانی که یتفکرون فی الدنیا و الاخره، این دوتا را دربارش فکر میکنن، مقایسه میکنه. میفرماد بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیر و ابقا. میگه شما اشتباه میکنید که زندگی دنیا را ترجیح میدید. مثل اون بچه یه که هی دلش میخواد غذای سرخ کرده بخوره، ترشی بخوره، حالا خوب نیست براش، یا پرخوری میخواد بکنه. شما مایلید که همین لذتهای دنیا را ادامه بدید، ترجیح بدید، حتی اینها را مقدم میدارید بر لذتهای آخرت، ایثار میکنید دنیا را بر آخرت. تو اثرون از حیات دنیا. اما اشتباه میکنین. ول آخرتو خیرون و ارقا. جاش اینه که آخرت ترجیح بدی. چرا؟ چون آخرت هم کیفیتش بهتره، خیرون، هم دوامش بیشتره، ابقا. شما به بچه که میگفتید امروز سرما خود اینا نخور، میگفتی که بعدش درد شدید دنیا، ترجیح میدادید این اون سلامتی بعدی را حالیش میکنید. یا خود آدم که این کار میکنه، ما که به اصطلاح عاقل هستیم و عقل ما میرسه، باید چیکار کنیم؟ این که پرهیز میکنیم از چیزی که برامون ضرر داره، برای اینکه بعدش ما لذت بیشتری ببریم یا بهتری ببریم. این دوتا ملاک برای ترجیحه. یکی کیفیت لذت بیشتر باشه، خیران، یکیش دوامش بیشتر باشه، بقایش بیشتر و ابقا. عجیب اینه که این از لطایف قرآنه. این همین تعبیر را خدا می فرماید والله خیران و ابقا. آیه قرآن است، والله خیران و ابقا. یعنی یه ترجیح دیگه، یه مقایسه دیگه هم باید بکنی. همه چیز یک طرف، خدا یک طرف. هر چه خوبی ها در هر جا سرا دارید، کیفیتش هر قدر عالی باشی، بالاخره محدود کیفیتش. در این دنیا شما هر چه لذت ببرید، بالاخره با مرگ تمام میشید. 100 سال، 1000 سال، 10000 سال زندگی کنید، آخرش باید رفتیم، تموم. اما خدا نه کمالاتش محدوده و نه عمرش محدوده. به ما القا میکنه از این مقایسه ها، شمایی که به طور فطری دنبال این است که چیزی که بهتر است انتخاب کنید، چیزی که با دوام تر است انتخاب کنید. اولا باید دنیا و آخرت رو با هم مقایسه کنی. اون جایی که تضاهم هست بین دنیا و آخرت، ببینید کدومش دوامش بیشتری، کدومش لذتش بیشتری، کیفیتش بیشتری، دوامش بیشتری. تازه وقتی شدید آخرت خواه، طالب آخرت هم شدید، تازه یک مقایسه دیگه هم مونده. و این است که خود زندگی آخرت را با همه کمالاتش و برکاتش با خدا مقایسه کنید. آخرت و دنیا و هر چه عقلتون میرسه، موجود باشد یا نباشد، فرض کنید وجودش، همه اینا را بذارید توی یک کف ترازو، مقایسه کنید با خدای متعال که مستجمع جمیع صفات کمالی. کدوم ترجیح می‌کنی؟ و الله خیر الوابقا، خودش جواب. منتها ما اکثر اونایی که مثل بنده هستند و فهمشون و کلاس معرفتشون در حد بنده است، اینا درست باور نمی کنیم. اصلا خدا میگه خیریتش چیه؟ اون آفریده عالم رو داده دست ما مانده کده بشریم دیگه. خودش رو مثلا بخواه چه کنیم؟ اونایی که معرفت داشته باشند کم کم، حالا ماها باید کم کم بریم، اگر همت کنیم و از راهنمایی های انبیا استفاده کنیم، کمک کمک نزدیک میشیم به اونجایی که اون وقت میفهمیم امام سجاد سلام الله علیه توی مناجاتش وقتی میگه یا دنیای و آخرتی، یا نعیمی و جنتی، بهشت من تویی، دنیای من تویی، آخرت من تویی. چی میگفت؟ چی میفهمی؟ ما چیزی که نچشیدیم سردر نمیدیم یه نیشید. خب حالا روی این فرد صحبت میکنیم، الحمدلله همه معتقدیم، حالا نچشیدیم یه حرف دیگه هست، اما معتقدیم قرآن درست میگه، امام سجاد خوب فهمیده بود، بیشتر از ما سرش میشه. چی باعث میشه که یک گروهی چیزی را بر دیگری ترجیح بدیم وقتی خدا میگه شما توسرون الحیات دنیا اما اشتباه میکنید، من آخرت و خیرون و عبقا انها دالف صحف الاولا. همه پیغمبران همین را گفته، مدن گفتن دنیا فریبتون نده، آخرت خیلی بهتره. خب حالا فهمیدیم آخرت بهتره، چه انگیزه ای دارم که من دنیا رو رها کنم برم سراغ آخرت؟ یک کسی به من باید دستور بده که آخرت رو ترجیح بده؟ خب آخرش اینه که خب شما دستور میدی، من دلم نمیخوادم. این حرف ها و بحث ها و نصیحت ها و سفارش ها و هدایت ها کی اثر میکنه؟ برای کی؟ برای کسی که در درونش یه عاملی باشه که دنبال بهتر و بهترین باشه. اگر در عمق فطرت ما یه عاملی است که ما را هل میده به طرف بهتر، اگر امروز چیزی را پیدا کردیم که 1,000,000 میارزه، فردا فهمیدیم یه چیزی هست که 10,000,000 میارزه، به طور فطری طرف اون حرکت کنیم. اینا میذاریم میریم دنبال اون یکی. اینجوری نشده شما نسبت به یک چیزی علاقه داشته باشید، لذت می‌بردید، وقتی چیزی لذیذتری پیدا کردید اون رها کردید؟ نشده؟ یعنی چی؟ یعنی در فطرت ما چنین انگیزه وجود داره که همیشه داره دنبال بهترین، به چیزهای پستر قانع نباش. این امر و نهی نمیخواد، این خواسته فطری ماست، آدمیزاد یعنی همین. و وقتی تحلیل کنیم هر موجود عاقلی همین را درکی شود باشیم. حالا دیگر اون توسعه هاش و تحلیل هاش اینا بماند، ما این این دیگه خدا برای اینجور آفریده، یه عامل فطری در درون ما قرار دادی که هر خوبی پیدا کردی به این زود دل نبند، برو سراغ بهترش. کسی هم به ما نگه اگه بهترش رو پیدا کردیم و لذتش رو چشیدیم، خواه نخواه اون رو رها میکنیم. این که میگه وقتی میگه آخرت بهتر است، یک کسی میگه اگه ما آخرت رو نخواستیم کیا باید ببینیم؟ جوابش که شما نمیتونید نخواهید، نمیفهمی که آخرت بهتره، اگه فهمیدی بهتره نمیتونی که نخواهی. مثل اینه که کسی بگه من اصلا نمیخوام لذت ببرم، ممکنه کسی به زبان بگه اما نمیتونه که لذت نخواد، همه کارا میکنه که خوش باشه. خدا هم نمیگه بده، در جلسات قبلم اشاره کردم حتی نعمتهای آخرتی هم فیها ما تشتهیه الانفس و تلذذ اعیان، میگه اونجا لذت میبرید، نمیتونیم نخواهیم. یه موجود زنده ذی‌شعور نمیتونه لذت خودشو نخواد، خوشی خودشو نمیتونه نخواد. اونی که باعث این میشه که بره دنبال خوشی بهتر، بیشتر، با کمالتر، با ارزشتر، همون عامل فطریشه. نمیتونه از این فطرت استعفا بده، مگر از انسانیت استعفا بده. تازه انسان هم استعفا بده، حیوانات هم اینجور نیست. حیوانات هم چیز بهتری پیدا کنه، علف خوشمزه‌تری پیدا کنه و علف دیگه رو پامال میکنن، میرن سراغ علف بید. ندیدید؟ موجود زنده نمیتونه دنبال بهترین نباشه. این جبلیشه، فطریشه. ممکنه بگه نمیخوام، یا یک در اثر یه حالاتی پیدا کنه که از درک فطری خارج بشه، مثل حالتی شبه جنونی. اونایی که اقدام به خودکشی میکنن، من زندگی را دیگه نمیخوام. این تلخیه ها را نمیخوام، نه زندگی را نمیخوام. خیال میکنه زندگی یعنی این تلخی ها، میخواد چنگ این تلخی ها فرار کنه، اقدام به خودکشی میکنه. در اون وقت عقلش از دست دادی، نمیتونه مقایسه کنه، بفهمه. اونی که ازش فرار میکنه، اون درد و رنجه، اون فطریست. فرار از درد و رنج مثل سراغ لذت و خوشی رفتن فطریست، نمیتونه نباشه اینجا. پس اون عاملی که ما را حرکت میکنه، میده که بریم سراغ کار اخلاقی، یعنی سراغ بهتر. نگفتیم هر ارضاء خواسته اخلاقی نیست. وقتی سبقه اخلاقی پیدا میکنه که با یه چیزی مقایسه کنیم، میگه اونا رها کن برو سراغ این، اون هم چه کار اخلاقی، یعنی بدتر را بدتر نسبی را ترک کن، برو سراغ بهتر نسبی. اینجا جای اخلاقی. این مقدمه رو داشته باشید که اصلا مفهومی که ما از اخلاق و ارزش‌های اخلاقی داریم یکی اینه. یکی هم انگیزه ای که دنبال کار خوب بریم، یه انگیزه فطریست، نمیتونیم نریم. اگه یه جایی گفتیم ما اون فلان لذتی را نمیخوایم، آخرت را نمیخوایم، یا چی؟ ما اینکه نشناختیم. اگه میگیم انس با خدا را نمیخوام، مناجات باشیم نصفی شب، یعنی چی؟ سجده کردن در مقابل خدا، سر به خاک ساییدن، چه لذتی داره؟ خب میگه نچشیدی. اگه یک کسی چشید به این زودی ها نمیتونه ویل کنه. این دوتا مقدمه. حالا اون کسایی که میگن اصل انسان باید دنبال لذت ها بره، گفتیم خب ما نمیگه لذت بدیم، منتها شما لذت بهتر و پایدارتر را انتخاب کن مطابق فطرت بود. ما میگه اصلا لذت پرست باش، اما فطرت انسان میگه لذت بیشتر و پایدارتر را ترجیح بده. این فطرت انسانه، انسانیت این را اختزام کن. اما میگه کدومه؟ میگه بسم الله، بیا پس بشناسیم ببینیم آخرتی هست یا نه، نعمت‌های آخرت بهتره یا نعمت‌های دنیا، ما ببینیم کدومش بهتره. پس ما باید لذت گرایی مخالف نیستیم. لذت گرایی به این معنای محدود که اولا فقط لذت‌های مادی منظور باشه، ثانیا محدود به همین زندگی دنیا بشه. همه حرفا سر اینه که این لذت دنیا بهتره یا اون لذت دنیا. خب پس چرا آخرت چه پلوش نمیذاری مقایسه کنی؟ اون که حالا نصفیه اصلا ندیدیم کی بود. اگه ثابت شد که هست، اینه که انبیا همه زحماتشون برای این بوده که این شناخت رو به بشر بده که بابا این چیزی هست، شما فطرتتون لذت بهتر را میخواد، اینا بهتر نیست. همینجا یه مفهوم دیگری را پل بزنیم. یه بحث هایی تو کتاب های روانشناسی، کتاب های اخلاق، جای دیگه مطرح میشه. ما وقتا هم که مدرسه میرفتیم، انشا میبشتیم، همون سال های اول اینا را ما موضوع انشا میدادن. سعادت در چیز؟ مفهوم سعادت چیز؟ سعادت خوشبختی. آیا خوشبختی به مال است؟ خوشبختی به علم است؟ خوشبختی چیزا که بچه های در مدرسه می نویسن انشا. تو کتاب های بالاتر و علمی هم اینا مطرح است. اصلا سعادت حقیقتش به چطور پیدا میشه؟ یکی از وجوه، حالا من اینجا نمیخوام مسئله رو حل بکنم، بحث بکنم و حل بکنم. یکی از نظرهایی که در این باب اینه که سعادت چیزیست که در اثر لذت بهتر و پایدارتر حاصل میشه. کی میگیم یه آدمی خوشبخته؟ اون وقتی او دنبال میگشت که فرض بفرمایید یه شغلی پیدا کنه، ما 100 هزار تومان گیرش بیاد، حالا شغلی پیدا کرد 1,000,000 تومان گیرش میاد، او خوشبخت. یه بیماری داشت، یه ما دکتری رسید خیلی ساده با این معالجش کرد، میدونه عجب خوشبخته، چه زود شانس خوبی ده. همین شانس خوبی میگیم داره. خوشبخت کسیه که بیشترین وضع زندگی مطلوب را داشته باشه، طبعا یعنی لذتش هم بهتر از دیگران باشه. بین لذت و سعادت یک رابطه تنگاتنگی وجود داره. هر که خوشبخته لذتش بیشتر. اما همه این بحث ها که درباره سعادت و اینها میشه صحبت لذت های دنیاست. حتی عرض کردم در مثل اخلاق ارسطو که از عمیق‌ترین و ریشه‌ای‌ترین منابع اخلاقی مکاتب اخلاقی دنیاست و ملاک رو هم در اخلاق سعادت می‌دونه، ولی سعادت همین سعادت دنیا اصلا بحثی از آخرت نداره. اما قرآن چی میگه؟ قرآن میگه فمنهم شقی و سعید اما الذين سعدوا ففي الجنه لهم فيها ما يشاءون اما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. میگه مردم دو دستن، یه دست اهل سعادتن، یه دست اهل شقاوت. اونایی که سعادت اهل سعادتن جاشون در بهشت. چرا؟ برای اینکه هر چی میخوان براشون آماده است. تا کی؟ تا خدا خدا تا آسمون زمین. مادام تو سماوات و الارض. شقی کیه؟ اما الذین شقوا ففی النار. چرا؟ لهم فیها زفیر و شهیق. دائما با دم و بازدم جهنم میسوزن و اینا لهشون میکنن. بدبختن. ملاک سعادت شقاوت آخرته. آخرشو ببین. کدوم لذت پایدارتر است؟ شقاوت هم یعنی رنج و عذاب، اما کدوم رنج و عذاب پایدارتر؟ اینجا کسی 8 سال کمتر بیشتر 10 سال در زندانهای صدام بود، خیلی آدم بدبختی. این 8 سال 10 سال اگه 8,000 سال هم باشه در مقابل عمر آخرت مثل یه چشم هم زندن نسبتی نداره عمرهای محدود و نامحدود. این سختی رو تحمل میکنیم برای اون عمر طولانی تا ابد. بدبخت این چند لحظه این سختی ها رو تحمل کردیم، حالا این خواهم خوشی بشه. اما الذین سعدوا ففی الجنه. انبیا نمیگن سعادت بده، لذت بده، میگن دنبال لذت پایدار باشیم. اون توی این دنیا پیدا نمیشه. اینجا هر چی لذت باشه آخرش تموم میشه. بیاد یه چیز لذتی بهتون معرفی کنیم که تمام نشدنی. سعادتی که هیچ خستگی، گرسنگی، غم، غصه، هیچی نداره. لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب. اصلا خستگی نداره اونجا. آدم حتی در حال لذت بردن هم خسته میشه. از غذا خوردن هم آدم گاهی خسته میشه. همان لذت های بهشی خوردنش هم خوردنیست که خستگی نداره. اکلها ها دائم اما خستگی نداره. لذت های دیگه شما نمیدونه. پس بین لذت و سعادت رابطه بسیار نزدیکی. سعادت همون برایند لذت ها و سختی هاست. اگر لذت ها و بیش از سختی ها بود میشه خوشبختی. سعادت مطلق حالا اونجاییست که لذت دائمی و بهترین باشد. اون در آخرت و اینجا پیدا میشه. پس بحث اصلی متدینین مسلمان ها اهل قرآن اهل دین موحدین و امثال بزرگانی مثل ارسطو اینه که آقا شما درست گفتید سعادت مطلوبه. بله مطلوب فطریست. همه دنبال سعادت میگنده. همه دنبال لذت هستن. اما شما اشتباه کردید که دایره لذت و سعادت رو همین دایره محدوده 70 80 سال 100 سال 1000 سال دنیا حساب کرد. اینا چیزی نیست. چرا لذت های ابدی رو به حساب نیاوردید؟ علاوه بر این که تازه این لذت هایی که شما محاسبهش میکنید همه لذت هایی نیست که در دنیا هم برای انسان معیسه. تو همین دنیا هم یه لذت هایی پیدا میشه غیر از اونه که شما گفتید. چون اونا گفتن لذت ها منصر در شهوت و غضب و عقل. حتی آدم خوشی میبینه یا از راه شهوت یا راه اینه که انتقام گیری میکنه از دشمن قوه غضبیش ارضا میشه یا حقایقی رو درک میکنه. اما این درک درک علمی و فلسفی است به اصطلاح اونا. علم حصولی. اصلا علم حضوری رو مقاماتی که بندگان شایسته خدا در اصلا اونس با خدا پیدا میکنند و اینا اصلا نمیدونستن این چیزهایی وجود داری. اینا رو انبیا میدنیه. خب حالا اون کسی که ملاک خوبیه های اخلاقی را سعادت قرار داده. این غفلت نکرده این که هر نوع لذتی که از ارضاء شهوت پیدا بشه این ارزش اخلاقی نیست. میفهمیده اینا. هوشش از هوش امثال ماها خیلی بیشتر بینید. آدم بزرگ بینید. لذا میاد میگه که ما این سه قوهی که داریم باید اینا رو کنترل کنیم. اینا یه حد وسطی داره یه حد افراط و تفریطی. اگه کنترل کنیم مدیریت رو درست کنیم حد اعتدال نگه داریم این خوب اخلاقی. یعنی افراط شد جلوش رو بگیریم در تفریطش تنبلی نکنیم در جهت تفریطش هر دوش فعالیتی میخواد باید از یه چیزی صرف نظر کنیم برای فعالیتش تنبلی رو باید رها کنیم برای جلوگیری از افراطش باید به کارهای دیگه هم بپردازیم تا همش یک راه صرف خوردن و خوابیدن نشه. این زمینه اخلاق رو مطرح میکنیم که از این صرف نظر کن از افراط از تفریط هم سر نظر کن نه حد وسط رو بگیر این کار درست و خوبیست و غلام اون وقت تحسینت میکنم یه آفرین. اینجا بود که اشاره کردیم که اولا این محدودیت هایی که اینجا هست و شما افراد تفریط هایی درست میکنید مالا همین زندگی دنیاست. اگه باشد حالا برای اون نمیتونیم بگیم اول باید اثبات بکنیم اگه باشد یک زندگی که همه این قوا در حد اعلا ارضا میشه هیچ تزاهمی هم نده. یعنی آدم همه خواسته هاش تأمین بشه بهترین مراتب علم را داشته باشه بهترین مراتب قدرت داشته باشه بهترین لذت ها را ببره هیچ تضامی هم بشه. اینجا و وقتی آدم زیاد پر میخوره باید بگه بخوابه دیگه، مطالعه نمیتونه بکنه، حرفش کار نمیمونه. اما اونجا بنا شد که هیچ خستگی و مزاحمتی نباشه، اونجا در عینی که داره میخوره میتونه فکرم بکنه، فهمم داشته باشه، مطالب عالی هم بفهم. اگه چنین شد دیگه باید وقت اعتدال برقرار کرد بین این قوا. حالا خود این نظریه کسانی که آشنا هستن مباحث اخلاقی الحمدلله همه فاضل هستن، این محل بحثی واقع شده که این اعتدالی که میگه و بزرگان خیلی ها گفتن دیگه، به اصطلاح نرخ شاه عباسی داره. خب مثلا علم را حد وسطش چیه که آدم افراد تفرید نکنه؟ و علم هرچی بیشتر باشه بهتره. میشه گفت حد وسطش مطلوب. البته اینا جوابهایی داره و بحثهایی شده، شاید بهترین جوابش همینه که حد وسط علم مطلوب نیست، حد وسط بین قوه عاقله و اون قوه هست. به اندازه درس بخون که از نخوردن مریض نشید، سهم بدن را فراموش نکن، قوه شهوی هم باید ارضا بشه، باید تو ازدواج هم بکنیم تا نسل بشر باقی باشه. نگو من ازدواج هم مثلا مزاحم تحصیل همه پس ازدواج نمی کنم. اعتدال باید داشته باشه، یعنی سهم اون قوا هم باید باشه. حالا اگه یک کسی توانست که همه این چیزهایی رو که مطلوب انسانه یک جا جمع کنه، باز هم این تعدیل کردن لازمه؟ یعنی این هرچه بیشتر بهتر، لذت خوراک هرچه بیشتر بود. اگه تضامی نداشت چه ایبی داره؟ اخلاق اینه که حتما اونجا ما افراط و تفریط ازش پرهیز کنیم. این فرمولی که شما درست کردید برای اخلاق مال این محدودیتی است که این قوا داره، تضاهمی است که اینا با هم داره. ولا علم فی حد نفس خودش مطلوبی است، هر چه بیشتر بهتر. اون کسایی که لذت عبادت رو چشیدن، هر چه بیشتر عبادت کنن بهتر. مگه اون وقت مریض بشن دیگه فردا نتونه عبادت کنه، فردا نتونه دنبال تحصیل علم بره. که میگن یه خودم استراحت بکن به غذاتم برس، برای اینه که زندگی اینجا احتیاج داره به اینا. ولی علم اینجاش ننمیشته که حد وسط باشه، بیشتر شد دیگه مطلوب نیست. ولی هیچ عاقلی هم چرفی میزنی؟ حتما ارسطو هم چرفی نمیزنی، منظورش این نبود. خب پس چی باید بگیم؟ یه اشکال دیگه هم کردیم که از این سه قوه در عرض هم نیستن. اون دوتا قوه حیوانیست و برای نیازهای مادی این دنیا هست، اما اونی که امتیاز انسان هست اون به عقلش. از همینجا پل زدیم به یه نظریه دیگری که به سقراط استاد استاد ارسطو، یعنی استاد ارسطو، استاد استادش، درست شاگرد افلاطون و افلاطون شاگرد سقراط. اون میگه اصل ارزش ها علم است. خب آیا ما اینا با مبانی اخلاق اسلامی کدومش وفق میده؟ گفتیم لذت گرایی وفق میده، به شرط اینکه بگیم لذت فقط لذت مادی نیست و باید لذت بهتر را انتخاب کرد و با دوام تر را و اون لذت اخروی. اشکال شما اینه که اونا رو به حساب نیاورد، حالا اونا رو به حساب نیاورد ما هم قبول داریم. اونتا یه بحث دیگری هست که آیا ملاک خوبی لذت هست یا لازمه خوبی لذت بردنه. اون دیگه یه حرف مطلب خیلی ظریفی است و دیگه باید اونش رو ببریم برای اشتباه درسه. حالا اونش کاری نداریم، میگیم بله ما هم قبول داریم لذت خواهی خیلی خوبه، قرآن هم میگه برید دنبال لذت، وعده هم میده که لذت‌های خوب تو بهشتی، اما بدونید که لذت‌های دنیا مانع کاری بکنید، مانع اونا نشید. اگه تضاهم واقع شد اونا رو ترجیح بدید. اگه این مبنا رو پذیرفتید این با اخلاق اسلامی میتونه، با اینکه لذت گرایی هم هست اما با اخلاق اسلامی میتونه. تناقض. ما هم میگیم اگر اخلاق اسلامی رو رعایت کردید، دستورات دین رو عمل کردید، به بهترین لذت ها میرسید، بهترین و پایدارترین، همونی که قرآن میگه مرافات اینه. اونایی که میگن اعتدال، بله ما هم میگیم اعتدال خوبه، اما نه از اون جهتی که فقط اعتدال حد وسط بین افراز و تفریده، اعتدال از اون جهتی که ما نیاز داریم به بعضی از حاجتمندی هامون، نیازمندی هامون تأمین بشه تا بتونیم اون کمال اصلی را دنبالش بریم، تکامل پیدا کنیم. برای اینکه عبادت بتونیم بکنیم باید غذا بخوریم، انرژی داشته باشیم برای عبادت. جهاد باید بریم، اما بالاخره اگه کسی چند روز غذا نخورده به تو جیه بیش کار میرو بکنه، باید بیفته اونجا دیگر رو بیان پرستاریش کنه. ما میگیم باید خورد و باید ازدواج کرد و باید نیازهای دیگر انسان را تأمین کرد، اما به خاطر اینکه اینا نیازهای مقدمی است. اگه اینها نباشد به اون نمیرسیم. اونا میگن در عرض هم سه تا مطلوب است باید تعدیل کرد، ما میگیم نه، مطلوب علم است و بالاتر از علم که حالا بعدش بیشتر صحبت کنیم. به آقای سقراط هم میگیم، شما هم قبول داریم که میگید امتیاز انسان نسبت به حیوانات اینا مراتب علم میشه، اما شما هم به اون مرتبه علمی که انبیا گفتن نگو، خیال علمی که شما میگید همین فلسفه و علوم است که در دسترس انسان هاست، همینجا رو میگید. ولی علم هایی خیلی از اینا مهم داری، خیلی اونا رو غفلت کردید ازش. انبیا اومدن تا اونا رو به ما یاد بده. اون علم هایی که در ارتباط با خدا پیدا میشه، یه علوم الهامیست، خدادادیست، شهودیست، دیگران سر در نمیارن تا نرسن بهش، تا نششن نزشا نمیفهمن چجور چیزی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قدرت اعیون. اصل همه این اشکال ها و مخالفت ها برمیگرده به این که جهان بینی اسلامی با جهان بینی این فیلسوفا با هم تفاوت داره. اینا درست خدا را و حقیقت انسان را و زندگی ابدی را به طور کامل نشناختن. بعضیا اصلا نشناختن، بعضیا تا یه حدودی، اما کاملش را نشناختن. این است که ما نیاز داریم به اینکه برای شناختن ارزش‌های اخلاقی در مکتب انبیا زانو بزنیم، خدا را شکر بکنیم که خدای متعال یه همچه راه هایی برای ما قرار داده که بتونیم اساس بفهمیم اساس ارزش ها چیست. یکی دوتا دیگه هم بوده، بحث تطبیقی چند دقیقه عرض بکنم و مرخص بشن. گفتیم یکی از ملاک هایی که برای ارزش های اخلاقی گفتن دیگر خواهی، این با مکتب اسلام میسازه یا نه؟ خب اگه دیگر خواهی یعنی همینطور هر کسی کسی را بخواد، فکر نمی کنم ایش عاقلی هم چه حرفی بزنی که این اساس ارزش های اخلاقی. منظور از دیگر خواهی اینه که آدم همیشه فکر خودش نباشه، فکر خیلی دیگران هم باشه، نیازمندی های دیگران هم در نظر داشته باشه. این هم ملاک ارزش دیگر خواهی، ولی صرف اینکه آدم یک کسی دیگر رو دوست بداره و براش هم مثلا فداکاری کنه، این در همیشه این ملاک خوبی اخلاقی نمیشه. ممکنه در یه شرایط خاصی تا کی باشه، تا ملاک پایه دلبستگی چی باشه، لوازمش چی باشه، اما صرف این که همین که آدم کسی را دیگر را بخواد و برای اون کار بکنه، این ملاک ارزش اخلاقی نمیشه. پس اون دیگر خود معمولا پیداست، قرائن هم هست که منظور اینه که آدم خدمت به دیگران را، یعنی به همه مردم، حتی هر که نیازمندتر هست اولویت. خب این که ما میگیم این ملاک اخلاقی هست، اگر منظور باشید که هیچ ارزش اخلاقی ورای اینها نیست، این یه اشکال اساسی است که با مکتب اسلام نمی‌سازیم. ما گفتیم بالاترین ارزش‌های اخلاقی در سایه ارتباط با خدا و عبادت خدا پیدا می‌شه. ثانیاً این دیگر خواهید وقتی ارزش اخلاقی اسلامی در حد بالا داره که خود این به خاطر خواسته خدا باشه، یعنی آدم دیگران رو که دوست داره از جهتی که بنده خدای او هسته، محبوب اصلی خدا هست، اینا چون وابستگان به او هستن، انتسابی به او دارن، مخلوق او هستن، خدا میخواد به اینها خیر و رحمت برسه، اونا رو آدم دوست بدار بارشون خدمت کنی. این کجا؟ تا اینکه فقط صرف یک عاطفه ای باشی. زمین تا آسمان این ارزش ها تفاوتی میکنه. ما هم میگیم دیگر خواهی از اخلاق فاضله هست و بسیاری از اخلاقیات ما تحت عنوان دیگر خواهی میگنجه، اما به شرط ها و شروط ها. اولا محصور نشو فقط، ثانیاً دیگر خواهی فقط به خاطر یک رابطه عاطفی انسانی نباشه. این رابطه عاطفی در بین حیوانات هم پیدا میشه. حالا من مثال زشت نزنم، بعضی حیوانات اهلی هستن، انس میگیرن با آدم، اون چنان دلبسته میشن، در آدم خدمت میکنن. خب میدونید بعضی حیوانات معروف اسم نبرم که یه وقت چیز نه حاضرن گاهی جونشون را فدا کنن برای صاحبشون. خب این ارزش اخلاقی که ما پیدا می کنیم، این بالاترین ارزش همینه که ما را در حد یه حیوان اهلی بشیم. اینجوری حالا درسته یه حیوان وفاداری است، نسبت به حیوانات دیگه خیلی ارزشمند این وفاداری، اما این که نشد که بگیم این اخلاق بالاترین اخلاق انسانی اینه که مثلا مثل این حیوان بشیم. خیلی انسان مراتب بالاتری داری. عمدش اون که یه نکته ایست که در همه اینها باز جاریست و ظاهرن تا اونجا که بنده اطلاع دارم جز در مکتبی کانت مطرح نشده، اونا نه به این صورت، و اونه که همه این ارزش های اخلاقی که گفتی در گروه نیت زنید. اگر آدم تمام ثروتش رو بین فقرا تقسیم کنه اما فقط برای این باشه که روز انتخابات بهش رأی بده، خیلی اخلاق عالی داری. بعضی رو بخشش و همه هر که ما احتیاج داره. خب دادن است و بخشش و جود و سخاوت و از این حرفا و رسیدگی به زهر، اما تهیه دلش اینه که اگه بیمارستان میسازه تا 100 سال بگن این بیمارستانی که فلان کس ساخته، اگه یک جایی پیش اومد باز رأی بدن همینا جمع میشن، یه جایی رفت دورشو بگیرن احترام کنن، دستشو ببوسن، خوش آمد بگن، ته دلش اینا هست. اون کارا ابزاریست برای اینکه این نیه این خواسته هاش تأمین میشه. هزار اعتدال باشه، بین افراد و تفرید باشه، همه شروطی که اخلاقیین میگن درش رعایت، اما نیت وقتی این شد ریاکاری شد، رسیدن به ارزش های دنیا شد، این ارزش اخلاقی در اسلام نمید. پس برای اینکه چیزی از دیدگاه اسلامی ارزش اخلاقی باشه، اون کاری است که انسان اون را ترجیح بده بر کار دیگری، به خاطر اینکه تأثیر بیشتری در کمال او و در اون خواسته فطری نهایی او داره. و وقتی فهمید که اون کسی که همه این نیازها را برآورده می کنه و همه این نظام را او برقرار کرده و همه این کمالات را در حد بی نهایت دارد خداست، دل به او بسپاره و همه چیز را همه کارها را برای او انجام بده، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا وفقنا الله من یقتضی.